أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه پیشوای تمامی انبیاء و اولیاء، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، درگذشتگان، مربیان، تمام کسانی که حق گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره تورید هم رو با یک صلوات قرائت کنم. اولا خدا رو شاکریم از اینکه دوباره فرصتی پیش اومد با زحمات و تلاش‌های عزیزان کتابخانه ملی، خصوصا مسئولین محترم اندیشگاه، بالاخص سرکار خانم تاجیک که خیلی تلاش کردن و زحمت کشیدن برای اینکه این جلسه دوباره برقرار بشه. خب البته ما فصل بهار رو متاسفانه توفیق خدمتگزاری رو از دست دادیم، ولی الحمدلله برای برنامه تابستان اونم سر ظهر گرما خلاصه فرصتی شد که ما در خدمت عزیزان باشیم. عرض کنم که من موضوعی که انتخاب کردم برای این جلسه یه فصل از کتاب شریف حقایق جناب فیض کاشانیه. دو تا مقدمه عرض کنم، یکی در مورد مبحث اخلاق، یکی هم در رابطه با این کتاب که موضوع عرض ما هست. در رابطه با این کتاب، این کتاب در حقیقت خلاصه کتاب شریف و نورانی محجت البیضاء. کتاب محجت البیضاء تهذیب کتاب احیاء علوم الدین غزالیه. شاید بشه گفت یکی از بهترین کتاب‌هایی که در زمینه علم اخلاق نوشته شده همین کتاب احیاء علوم الدین غزالیه، که بسیار کتاب محکم و معتبریه. منتها جناب فیض بخش‌هایی از این کتاب رو به حق پالایش کرد. حالا اون بخش ها من مثلا یه سلسله مواردی است که جناب غزالی در سیر مطالبی که ارائه میکنه گاهی به مباحث فقه اهل سنت بعضی موارد رو ارجاع میده که ایشون اونا رو حذف کرده، بر اساس فقه شیعه مثلا موارد رو جا به جا کرده. یه بخشی هم ایشون یه سلسله از حالات اولیا رو نقل کرده که بعضی از اون حالات واقعا مثلا جای نقل نداشته. حالا بیشتر نمیخوام توضیح بدم. حالا مثلا به عنوان نمونه، مثلا فلان کس شب تا صبح از پا خودش رو آویزون کرده بود در چاه. بعضی از بزرگان گفتن خب آخه بزرگواری حاشیه هم اونجا میزدی که این کار درستی نیست، که حالا مثلا کسی از پا خودش رو کله آویزون کنه تو چاه شب تا صبح، این کار درستی نیست، این حاشیه میزده، ایشون رو حاشیه نزد. جناب فیض این موارد رو که حالا خیلی مثلا موارد تربیتی نیست، شاید حالات شخصی اون آدم ها بوده و قابل ارائه کردن نیست به عنوان مکتب تربیتی، اونا رو حذف کرده، واقعا به قول بزرگان احیاء کرده، یعنی احیاء علوم الدین رو ایشون احیاء کرده به نام کتاب محجت البیضاء که از اون زمانی که نوشته شده از قرن 11 تا امروز محل مراجعه علما و بزرگان بوده و از کتاب‌های بسیار نورانیه. بعد در اواخر عمر شریفش حدود 83 سالگیشون اون کتاب خلاصه کرده به نام حقایق. یکی از استادان بزرگوار می‌فرمود که اگر تمام عالم بشه جواهرات آدم بده این کتاب رو بگیره کرد. و کتابیه که شب و روز آدم باید همراهش باشه، دائما مطالعه بکنه. چند فصل متعدد داره، یه بخشش در مورد ارزش علم، یه بخشش در مورد مسئله دنیاست که اون بخش دنیاشو بنده در سال گذشته در ایام ماه صفر توی مجلسی ارائه کردم. توی سایت گلشن روایات و کانال گلشن روایات و این کانال دیگه هم که هست صوتش هم قرار دادیم بوده 8 جلسه بود راجع به دنیا. حالا توی طور فشرده اونجا عرض کردن مطالب اون بود که اگر اونو ملاحظه فرمان باشه دیدید چقدر مطالب در سطح عالیه. یه فصلش راجع به فضایل اخلاقیه که این فصلیه که بنده به عنوان موضوع این جلسه انتخاب کردم، در واقع به یه نوعی میشه گفت که بیان اسرار عباداته و در لابلای مطالبی که ایشون ارائه میکنه موارد و اسرار فراوانی رو ذکر میکنه و راههای بسیاری برای تهذیب و خودسازی و پالایش رو اینها بیان میکنه که انشاءالله رو ملاحظه میکنه. آغازش هم با مبحث صبره، با صبر شروع میکنه. اما مقدمه دوم این که علم اخلاق اگر در یک کلمه بخواد شرح و توضیح داده بشه، اخلاق یعنی تعادل. تمام دستورات دینی هم جهتشون تعادله. در نتیجه تمام رذایل اخلاقی خروج از تعادله و تمام فضایل اخلاقی محصول تعادله. در این صفت یعنی تعادل سه تا موضوع مطرح میشه. اینطوری وارد بحث میشن که میگن انسان ترکیبی است از سه قوه. یکی شهوات انسانه. شهوات یعنی تمام امیال انسان، چیزایی که آدم بهش میل داره، میل به خوردن، میل به خوابیدن، میل به ریاست، میل به معروفیت. دومین قوه، قوه غضبی است که این دوتا قوه محصول لباسیه که انسان به تنش کرده، یعنی لباس تن. اگر بدن نباشه نه شهوت هست نه غضب. اما فعلا انسان مسافر این بدن، این بدن ابزار تصرف نفس در این عالم. قوه سومی هم هست به نام قوه عاقله. پس عقل و شهوت و غضب. قوا به تنهایی کمالشون در رسیدن به اوج، یعنی هر قوه یا اگه بخوام رها کنیم به حال خودش، دلش خود به اوج برسه. هیچگاه شهوات خاموش نمیشه، هیچگاه حد یقف نداره. قوه غضب رو اگه رها کنیم، با یک غضب انسان بخواد عالم آدم رو آتیش بزنه، حاضر همه عالم رو برای غضب خودش بکنه. این قوا پایانشون و نهایتشون در کمالشون در رسیدن به اوج. اما کمال انسان در تعادل این سه قوه است. اگر قوه شهوت در حد تعادل قرار بگیره نامش میشه عفت. اما اگر خاموش بشه یا از حد تعادل سقوط کنه نامش میشه خمودی. اگه آدم میل به خوردن نداشته باشه، کلا میل نداشته باشه، که آدم آدم نیست، آدم باید میل داشته باشه. پس سقوطش میشه خمود، طغیانش میشه شرح. شرح یعنی اون طغیان. حد وسطش میشه عفت. قوه غضب اگر طغیان کنه، این طغیانش خلاف سعادت انسانه. اگر سقوط کنه قوه غضب نداشته باشه، طغیان میکنه نامش میشه تحور. اینایی که کار متحورانه انجام میدن محصول قوه غضبی است. قوه غضبیشون قویه، کار متحورانه انجام میدن. اگر سقوط کنه نامش میشه جبن، ترس. نه ترس بودن خوبه نه تحور. حد وسط نامش میشه عدالت. قوه عاقله اگر سقوط کنه، کسی عقل نداشته باشه، نامش میشه حماقت. اگر قوه عاقله اوج بگیره، صرف شهوات بشه، نامش میشه دها. میگن معاویه داهی بود، به معاویه میگن داهی. اگر در حد تعادل قرار بگیره نامش میشه حکمت. پس تعادل این سه قوه نامشون میشه حکمت، شجاعت و عفت. بعد اینطوری میگن که اگر این سه تا در حد تعادل قرار بگیره قوه چهارمی متولد میشه به نام عدل. عدل، عدل و حکمت و عفت و شجاعت اینا رؤوس فضایل اخلاقی هم. تمام فضایل اخلاقی دیگه که نام میبرم همه زیر مجموعه ها و شاخه های این چهار ریشه و چهار شاخه اصلی. پس به طور خلاصه اگه بخوام بگیم تا این لحظه چه عرض کردیم، تا این لحظه گفتیم که اخلاق مساویست با تعادل. این اون چیزی که این بزرگان میگن. حالا البته اگر که مثلا شما ملاحظه میفرمین که مثلا خطبه های نهج البلاغه یک باره چیزی بیش از نیمی از خطبه ها در مذمت دنیاست، اون به خاطر اینه که ما که مخاطبان این سخنان هستیم تعادل نداریم. هیچ نیازی نیست که ما رو دعوت کنن به دنیا. به اندازه کافی ما که میگم بنده امثال خودم، من و امثال من اصلا نیاز نداریم که مثلا ما رو به دنیا دعوت کنن. میگم قرآن اینجایی نگفته که به همسر و فرزندتون مهربانی کنید، چون انسان به طور طبیعی به همسر و فرزندش مهربانی میکنه. اما گفته به پدر و مادرتون احسان کنید و به والدین احسان کنید. هیچ جا نگفته و به ازواجکم و اولادکم احسان کنید، چون اون طبیعتش در خود انسان هست. اگر که انسان طبیعتا میخواست ظلم، البته بگذارم آدم های ظالم هم هستن به همسر و فرزندشون هم ظلم میکنن، اون یه بحثه، ولی انسان اگر انسان باشه حب همسر و فرزند در نهاد انسان قرار گرفته، خصوصا حب فرزند. لذا راجع به فرزند میگه این نمن اولادکم فتنه، این نمن اولادکم عدو ولدکم. این به خاطر اینه که ما متعادل نیستیم، چون ما نیازی نداشتیم که ما رو به دنیا دعوت کنند. هیچ جا در نهج البلاغه دعوت به دنیا نمیبینیم، اما همه جا در نهج البلاغه مذمت دنیا میبینیم. این نه به خاطر این است که دنیا مذمومه، به خاطر این است که ما کارمون گیر داره. در همین کتاب شریف مرحوم فیض بیان بسیار جالبی دارن، اون بیانشون در مورد مسئله جوعه. شما اگه تو کتاب‌های اخلاقی راجع به جوع یعنی گرسنگی، راجع به گرسنگی اگه بریم مطالعه کن، اینقدر کلمات و جملات و روایات عجیب و غریب راجع به گرسنگی هست که انسان دیگه اصلا احتیاج نداره رژیم بگیره، همون رو بخونه دیگه خودش خود به خود لاغر میشه. ایشون میگه که این روایات اگه یه آدم جاهل بخونه فهم کنه که دین داره به گرسنگی دعوت میکنه. نه آقا، دین به گرسنگی دعوت نمیکنه، منتها چون مردم همه اهل شکمن، غالبا اهل شکمن، لذا چون از این ور افتادن تو دنده افراد، دینم از اون طرف مبالغه کرده. مبالغه که میگم در ادبیات مبالغه یعنی تا جایی که تونسته سعی کرده که رسا صحبت کنه. و الا دین گرسنگی نیست، دین ترک دنیا هم نیست، چون ما چسبیدیم به دنیا و ما هیچ نیاز نداریم که ما رو به دنیا دعوت بکنن. هیچ جا شما دعوت به دنیا نمیبینید، اگرم باشه روایاتی بسیار کمه. تو تمام ابواب وقتی وارد میشید میبینید که دنیا رو دارن میکوبن، بعدم هیچ جا دنیا رو نکوبیدن، حیات دنیا رو میکوبه. قرآن هیچ جا نگفته دنیا، میگه اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لعب، ولی دنیا به معنی آسمان و زمین و کوه و دریا که هیچ جا مضمون نیست. حیات دنیا یعنی زندگیه، یعنی رابطه که ما با دنیا داریم. میگه این نه، رابطه که ما با دنیا داریم لعب و لعب و تفاخر و زینت. در نتیجه برایند عرایز بنده تا اینجا این است که چون این متنی که انتخاب کردیم قسمتی از یکی از بهترین کتاب‌های نوشته شده در فن اخلاق به نام کتاب حقایق از مرحوم فیض کاشانیه، و چون موضوع کتاب موضوع اخلاقیه، این مطلب رو به عنوان مقدمه خیلی کوتاه عرض کردم که اخلاق یعنی تعادل. این خلاصه همه این مطالبی است که دیگران در مورد مسئله اخلاق گفتن. بعد از ذکر این دو مقدمه حالا وارد متن میشم. این کتاب چند تا مقاله داره، مقاله چهارمش که موضوع صحبت ما هست در مکارم اخلاق و تحصیل اون هاست. ایشون میفرماید که مقاله چهارم در مکارم اخلاق و تحصیل این مکارم، عرض کردیم مکارم اخلاق یعنی تعادل. تعادل ریشه تمام مکرمت های اخلاقیه. هر زمانی هر قوه‌ای در حد تعادل قرار گرفت، از اونجا کرامت های اخلاقی شروع میکنه به شیوع پیدا کردن. هر زمانی هر کدام از قوای انسان سقوط کرد یا بیش از اندازه از حد تعادل خارج شد، رذایل اخلاقی اینجا پدیدار میشه. البته یه نکته دیگه هم هست، من اصلا اینو به خاطر اون انتخاب کردم، چون من خیلی اعتقادی به این مباحث اخلاقی ندارم، نه که به این اعتقاد ندارم، به این معنی که اینا خیلی ثمراتی نداره. مثلا شما 1000 سال راجع به عجب صحبت، 10000 سال راجع به حسادت صحبت. یا آقای امام جمعه 40 تا نماز جمعه راجع به خشم صحبت کرده که عوامل خشم چیه. خیلی هم ایشون خوش صحبت بود و خیلی هم اهل مطالعه بود. 40 جمعه و جمعه 40 تمام اون 40 تا رو خلاصه کرده بود، که خلاصه اون مثلا 40 سخنرانی رو در یک سخنرانی ارائه کرده بود. بعد از اون نماز جمعه یه پدر و پسر تو خیابون حمله کردن به هم دیگه. این به اون بدوی را میگفت، اون با این بدوی را میگفت. یکی از علمای بزرگوارم بود، اون آقای امام جمعه گفت آفرین بر این تأثیر نفوس و ترویج معکوس، شما 40 تا جمعه را تو خشم و غضب صحبت کردید. من بنده خودم توی مسابقات قرآن به من وظیفه دادن که سخنرانی بکنم، لابلای سخنرانی گفتم که پیغمبر خدا، این حرف معروف عاشق محمد بهاریه، عاشق محمد بهاری فهمیده که پیغمبر خدا اگر تمام این زحماتی که کشیده به نام یک کس دیگه در می اومد، پیغمبر اصلا براش فرق نمی کرد، چون اون نیامده که این کارهایی که کرده به نام خودش ثبت بشه، اون اومده بشر هدایت بشه ولی به اسم یکی دیگه. ما اینو گفتیم بعد جلسه، علیکم السلام، بعد جلسه مربیای قرآن رو دعوت میکردن توی یکی از شهرها، به جای مربی کمک مربی رو دعوت کرده بودن. خلاصه اونجا هم دعوا شد، اون مربیه خیلی عصبانی شد، میگه آقا مربیه این مجموعه منم، چرا این یکی رو معرفی کردیم؟ اون باری کلا به ما که چقدر سخنرانی ما اثرگذار بود. حالا هزاران هزار جمله گوینده بگه، نه در خودش اثر میذاره نه در شنونده. خطبه متقین رو وقتی که امیرالمومنین میخونه، حمام در پایان خطبه یه فریاد میزنه و از دنیا میره. ما خیلی جا خوندیم، ما خودمون فریاد زدیم از دنیا رفتیم، نه کسی پای منبرمون از دنیا رفت. اما حالا چرا من این انتخاب کردم؟ چون این بزرگوار یعنی مرحوم فیض آشنا با یک مکتبی از مکاتب که لابلای این کلمات از اون مکتب سخن میگه. ممکنه انسان هزاران سال هم عمر داشته باشه با رذایل اخلاقیش مبارزه بکنه، هیچ کدوم نتونه از خودش بیرون بکنه. اتفاقا میگن رذایل اخلاقی مثل یه کودکه. شما یه بچه رو حبسش کنی، دیدین بچه ها از مدرسه میان بیرون چجوری میان بیرون؟ تمام خیابون و کوچه و اتوبوس و همه رو میزنن روی سرشون، چون یه صبح تا زور اینا رو تو مدرسه حبسشون کردن. شما یه صبح تا زور وقتی حبسش کنی، وقتی بیاد بیرون، تازه اونجا طغیان میکنه. ما هر چقدر با خودمون مبارزه کنیم، مثل کسی هستیم که داریم شهواتمون، امیالمون بالاتر از هم، نفسمون رو در یک محبس قرار میدیم. یه جا وقتی فرصت پیدا کنه طغیان میکنه. شیطان 6000 سال عبادت کرده، در یک لحظه اون چیزی که در کمونش بود آشکار شد. 6000 سال عبادتش رو با یه نافرمانی آتش زد. البته مبارزه با رذایل اخلاقی وظیفه است، اما شدنی نیست. اما اینا یه روش دیگه ای دارن به نام اخلاق توحیدی. اخلاق توحیدی، این اخلاق که ما ازش حرف میزنیم که نمیدونم ریا رو بیرون کنه، عجب رو بیرون کنه، اینا مثل این است که ما یه داست بگیریم دستمون، علفهای هرز رو درو کنیم. هر چقدر درو کنی، دو مقابل اونی که درو میکنی از اون بر دوباره سر از خاک بیرون میزنی. این نحوه مبارزه ماست در سیر اخلاق. اما اینا یه روش دارن به نام اخلاق توحیدی. در این روش اخلاق توحیدی کاری که میکنن مثل آتش زدن کشتزار. شما اگر کشتزار رو آتش زدی دیگه نه علفی باقی میمونه نه دانه علفی. حالا البته اونا که علم زیست شناسی واردن میدونن که علف ها رو وقتی که آتش میزنی اون مغز اصلشون آتش نمیگیره، بازم رشد میکنه. حالا مثال ما ناقصه، اصلاحی میکنم، ولی مثل آتش زدنه که اصل و فرع رو با هم آتش میزنه، اون نامش اخلاق توحیدیه که ایشون در لابلای بیاناتش از اون صحبت میکنه. اون وقتی بیاد اون آتشه، اون آتش از ریشه و کن مشکل رو حل میکنه که حالا انشالله اون لابلای مباحث به اون اشاره خواهیم کرد. حالا بر تقدیر میفرماید که الباب الاول، این فصلی که ما انتخاب کردیم 6 تا باب داره. باب اولش در صبره، فصبر و هو ثبات. صبر همون ثباته، یعنی استقامت. هو ثبات و باعث دین فی مقابلت باعث الهوا. انسان در درون خودش یه باعث هوا داره، هوایی که آدم رو تحریک میکنه، از این طرف هم یک محرک دینی داره. قرار دادن اون محرک دینی در مقابل محرک هوا. قرآن کریم خیلی ساده میگه اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که خاف مقام ربه، که حالا اینجا صحبت زیاده میگذارم، این در واقع داره همون اخلاق توحیدی رو میگه. و نه نفس، کسی که در اثر خوف از مقام پروردگارش نفس رو از هوا منع کنه، فان الجنه هي المأوى. فعل الشاق کل عباده و المکروه کل مصیبه. مثلا از شاخه های صبر و استقامت یکیش عبادته. خب عبادت سخته، صبر کردن بر عبادت خودش یه شاخه است، صبر کردن بر مصیبت ها، اموری که برای انسان مکروهه. و ضده الجزع و الحلق. ضد صبر فزع و جزعه، فریاد زدن و ناله کردن و اظهار بیتابی کردن. برای این روزا هم خیلی خوبه این بحث صبر. مثلا دلار گرون میشه جزا و فزع نکنیم، سکه گرون میشه ما دیگه از بیرون کلا ناامیدیم و یه راهی از درون پیدا کنیم برای آرامش. ما بحث صبر رو شروع کردیم که صبر کنیم برای اوضاع احوال روزگار. و هوست ترسالون فی رفع صوت، فریاد زدن، ضرب الخدود، لطمه به صورت زدن، و شق الجیوب، یقه پاره کردن. و ان شهوت البطن، استقامت بر امیال شکمی. و زد و نامش عفته و ضده از شرح، ضد شرح یعنی طغیان، ضد عفت. باز از مصادیق صبر، از مصادیق خیلی مشکل صبر، صبر در ثروت. و فلغنا در ثروت، ضبط النفس، خودداری. و ضده البتر، ضدش در اونجا بتره یعنی طغیان. اما الانسان لا یتقا ان رآه استغنا، آدم وقتی خودش رو مستغنی می‌بینه طغیان می‌کنه. و فی الحرب شجاعتون، در جنگ نام شجاعته، چون شما برای نگه داشتن صفتتون در حد تعادل باید صبر کنی دیگه، نباید بذاری اوج بگیره، نباید بذاری سقوط کنی. سقوطش میشه جبن، اوجش میشه تحور. حد وسط نگه داشتنش استقامت میخواد. اینجا صبر جوهرش و گوهرش معلوم میشه که در تمام فضائل نیاز به صبر است. و ضده الجبن، ضد شجاعت جبن، ترس. و فی کظم الغیظ، در کظم غیظ نامش میشه حلم، چون در کظم غیظ فرو بردن خشمم شما صبر میکنی. و ضده الغضب، ضدش غضبه. اصلا اصولا خداوند کاری که کرده مثل کار یک حکیمه. یه معلم خبره، معلم خبره چیکار میکنه؟ معلم خبره، یه استاد خبره، یه نجاری وقتی میخواد نجاری آموزش بده، بخش کوتاهی از آموزشش تئوریه، بخش اعظم آموزشش عملیه. شما 1000 سال کتاب نجاری بخون، نجار نمیشید. 1000 سال کتاب رانندگی بخون، تا پشت فرمون ماشین نشینی راننده نمیشید. تا کسی که پشت فرمون میشینه راننده نیست. سالا باید رانندگی کنه، میگم اون فلانی راننده خبری. خداوند یه تئوری فرستاده، این قرآنی کریم، عملش زندگیه. تا من جاهل به شما برخورد نکنم، شما رو عصبانی نکنم، شما خشمتون رو فرو نخورین، که کمال پیدا نمیکنه. تا امیال انسان نباشه، طغیان نکنه، انسان سرپوش روی طغیانش نذاره، از اون طرف هم اجازه نده که سقوط بکنه، بخواد اینو در تعادل نگه داره که به کمال نمیرسه. هیچ کمالی بدون تلاش نیست. زندگی کارگاه عملی کمالاته. انسان مثل یک دانه است، هزاران کمال در درونش در کمونه و مخفی. این کمالات کجا رشد میکنه؟ با همین تعامل در زندگی. لذا اونایی که میرن در یک گوشه میشینن، اونا هیچ گاه به جایی نمیرسن. البته گوشه نشینی خودش یک هنره و مقطعی هم هست، اما کسی که در گوشه است به جایی نمیرسه. باید در دل همین جامعه رشد کرد. اگر رشد در غیر از این بود، خدا بشر رو اجتماعی خلق نمی‌کرد. تمام انبیا و اولیا بزرگ در دل همین جامعه زندگی می‌کردن. و فی النوائب، در سختی‌ها و مصیبت‌ها، سعت و صدر. نام سبز سعه صدره، سینه فراخ. و ضده، ضدش یعنی صبر نکردن، زیغ و صدر. پس ببینید یک کلمه صبر، همه فضائل توشه، همه رضایل هم توی عمل نکردن داشت. و فی اخفاء الامر، یکی دیگه از جایی که صبر لازمه در مخفی کردن امور. یکی از صفات مهم برای رشد و کمال کتمانه، کتمان سر، چه اسرار مردم چه اسرار خودش. و ضده الاضاعه، ضد کتمان سر که اینجا صبر نامش که تانسر افشای اسرار. و فی فضول العیش، در زیادی های زندگی. فضول عیش یعنی اون چیزایی که آدم در زندگی بهش احتیاج نداره، نامش زهده. زهد یعنی بیرغبتی. و ضده الحرص، ضدش نامش حرص. و مدد و باعث دید من الملائکه الناصرین لحزب الله. بعد می فرماید که حالا در این معرکه که انسان در تمام این جنبه ها باید صبر کنه، یارانی داره و دشمنانی. مدد و باعث دین من الملائکه، اونایی که در جنبه اون باعث و محرک دینی میخوان دعوتش کنن به شجاعت، به سعه صدر، به حلم، به کظم غیظ، اونا نامشون ملائکه است. موجوداتی در این عالم هستن که انسان تو اون مسیر یاری میده. و مدد و باعث الهوا من الشیاطین الناصرین لاعداء الله، اون طرف هم باعث هوا هم یارانی داره به نام شیاطین. لزوما این شیاطین شیاطین جن نیستن، شیاطین جن و انس. فان ثبت باعث الدین به امداد الملائکه حتی قهر باعث الهوا، اگر اون باعث دین بر باعث هوا غلبه کرد و استمر علی مخالفته، به طور استمراری مخالفت کرد با هوا. اما من خاف مقام ربی و نهی النفس عن الهوا، اگه خودش رو از هوا منع کرد. قل هو بالصابرین، این به صابران ملحق میشه. و انتخاذ و ضعف، اگر که خار شد و ضعیف شد، غلب الهوا، هوا غلبه کرد، ولم یصبر فی دفعت دفعهی، و نتونست که صفت صبر رو در دفع هوا به کار ببره، التحق به اتباع شیاطین، به شیاطین ملحق میشه. قرآن کریم میفهمید که قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. شیاطین جن و انس، یعنی ما انسان شیطان داریم. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که همونطور که ما فنای فلاح داریم، فنای فشیطان داریم. این کلام قرآن هم تایید می‌کنه، فنای فشیطان. شیطان خودش یه تعبیری داره، میگه لأحتنکن از ذریتم، خدایا من ذریه آدم دهانه میزنم. احتناک هنک دهانه است. شما به یه حیوان که دهنه میزنید اختیارش دست شماست، به چپ بپیچین چپ میره، راست بپیچین راست میره، بکشین توقف میکنه، بزنین حرکت میکنه. میگه من میشم سوار، اون میشه چارپا. یعنی چی؟ یعنی هر کاری که من میخوام اون انجام. این میشه فنای فشت. و قد وصف الله تعالی از حالا، بعد از این توصیف صبر میفهمد حالا خداوند صابران رو اینگونه توصیف میکنه. و کرر از ذکر صبر فی القرآن، بسیار در قرآن نام صبر رو آورده. و اضاف اکثر الخیرات و درجات الیه، اکثر خیرات و درجات رو به صبر ملحق کرده. و جعلها ثمرتن له، و اون درجات و خیرات و میوه و ثمره صبر قرار داده. فرموده و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، ما امامانی رو قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن. چرا؟ لما صبرو، چون که صبر کردن. یعنی این که ما اونا رو امام قرار دادیم و هدایتگر جامعه شدن، علتش صبر و صبوری اونا بود. لما صبرو، این یهدونا به امرنا هم یه مطلب عجیبه ها. یهدونا به امرنا، امر انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا این است که وقتی چیز رو اراده میکنه میگه باش و میشه. امام هدایتش مثل هدایت من بنده نیست، من فقط بلندگو هم، من که هدایت نمی کنم. امام اون کسی است که دلها رو زیر و رو میکنه. امام اگر اراده کنه صفحه دلو عوض کن. آقای بهادینی فرموده بودن که اگر بخواهن مبدع میل انسان رو عوض میکنن. مبدع میل رو عوض میکنن یعنی چی؟ یعنی الان شما میل دیگه نداری به اون کاری که ساعت قبل باید خیلی تلاش میکردی تا انجامش ندی. مبدع میل عوض میشه یعنی از اینکه میل نداری دیگه. میفرماید این صفت رو به خاطر صبر بهشون دادی. در جای دیگه میفرماید تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل. کلمه حسنای خدا بر بنی اسرائیل. خب کدوم بود کلمه حسنا؟ بنی اسرائیلی که زیر بار شکنجه و تحقیر حکومت فرعون بودن. یذبحون ابناءهم، بعد پسراشون رو ذبح میکردن. یستحیون نساءهم، زنانشون رو به خدمت میگرفتن. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اینا که برده فرعونیان بودن، خداوند از چنگال ابرقدرت زمان نجاتشون داد. بعد انی فضلتکم علی العالمین، بر همه عالم برتریشون داد، بهشون حکومت زمین رو داد. چرا خداوند این کار کرد؟ به ما صبرو، چون صبر کرد. و قال لنجزین الذین صبروا. اونا که با ادبیات عرب آشنا میدونن که این لنجزین جواب قسم محذوفه. وقتی امر بسیار محکم و قطعی یه قسم میخورن، اونتا قسمش حذف شده. لنجزین الذین صبروا، یعنی قسم به عمه مقدسان که ما صابران رو جزا میدیم. چه جور جزایی؟ به احسن ما کانوا یعملون، به بهترین شیوه اونها رو پاداش میدیم. و فرمود اولئک یؤتون اجرهم مرتین، ما چندین برابر به این گروه پاداش میدیم. چرا؟ به ما صبروا، چون صبر کردن. و میفرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خب اونجا میگه مرتین یعنی دو برابر، اینجا میگه به غیر حساب. از این تعابیر معلوم میشه که اون صبر اصلا حد نداره پاداشش. به غیر حساب به صابران پاداش میده. فما من قربت، بعد جناب فیض میگه هیچ مقام قربی نیست الا و اجرها به تقدیر و حساب، مگه اینکه اجرش اندازه و میزان داره. الا صبر، صبر اجرش میزان نداره. و وعد از صابرین به انه معهم، یکی از وعده های مهمی که خداوند به صابران داده معیته. معیت، معیت کی؟ یه وقت من همراه شما، و همراهی من به درد نمیخوره. اما یه وقت کسی همراه شماست که آسمان و زمین و کوه و دریا سپاه اونه. این معیت به درد نمیخوره. خدایی که مالک الملک تؤت الملک من تشاء، به هر کی بخواد سلطنت میده، تنزع الملک ممن تشاء، از هر کی بخواد سلطنت میده، تو عز من تشاء، هر کی رو بخواد عزت میده، و تو ذل من تشاء، هر کی رو بخواد ذلیل میده. بیاد کل خیر انک علی کل شیء قدیر، طول جل لیل فی النهار، خدایی که شب و روز در اختیار اوست، طول جل نهار فی اللیل، پرده شب رو به روی روز میکشه، روشنایی روز رو بر شب غلبه میده، تخرج الحی من المیت، از دل زمین مرده گیاه زنده میکشه، تخرج المیت من الحی، و ترزق من تشاء به غیر حساب، هر کیو که اراده کنه به غیر حساب روزی میده. خب این معیت این خدا. واصبروا، صبر کنید، ان الله مع الصابرین، این معیت، معیت اون خداست، یعنی خدایی که پشت سرش تمام سپاه عالم با شماست. و علق النصرت علی الصبر، در جای دیگه پیروزی رو بر صبر معلق کرده، فرموده ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فوره، اگر صبر کنید و متقی باشید پیروز میشید. هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه، خدا با 5000 از ملائکه شما رو یاری میکنه. و جمع در جنگ بدر، در جنگ بدر که این معیت و یاری اتفاق افتاد، حالا این فیلم محمد رسول الله شما دیدین که مثلا حمزه میاد میگه که تیراندازا جلو، بعد همه خیلی مرتب وای میسن تیراندازی میکنن، اصلا اینجوری نبوده. جمعاً دو تا اسب بوده، 7 تا شتر بوده، چند تا دونه شمشیر زنگ زده بوده، چون اصلا اینا رفته بودن به جنگن، رفته بودن کاروان رو بگیرن، خیلی ها بدون سلاح را افتاده بودن، مجموعه سلاح و اسلحه شون در حد انگشتان دست بود. تا جایی که وقتی ابو جهل سپاهش با سپاه اسلام روبرو میشه خندش میگیره، بعد میگه که ما اصلا لازم نیست با اینا بجنگیم، همین غلامامونو میفرستیم دست و پا اینا رو ببندن اینا رو بیارن. قرآن کریم هم در آیات که مربوط به جنگ بدر میگه که وقتی که دو گروه با هم روبرو شدن، ما هر دو گروه رو در چشم هم دیگه قلیل نمایش دادیم، یعنی کفار در چشم مسلمین قلیل به چشم اومدن برای اینکه مسلمان ها نترسن، اونا هم در چشم اینا قلیل به چشم اومدن که اونا فرار نکنن به جنگن. بعد در روایات جنگ بعد داریم که پیغمبر خدا یه مشت از ریگ صحرا رو به امیرالمومنین دستور داد، امیرالمومنین یه مشت ریگ برداشت ریگ توی دست پیامبر، پیامبر اینا رو فوت کردن به سمت سپاه کفار، فرمودن شاهت الوجود. توی روایت هست که هیچ کدوم از اونها نبودن الا اینکه این ریکا توی چشم یا حلقشون رفت، میگه همونجا سپاه کفر منهزم شد، شکست خورد. قرآن از این حادثه اینطوری نقل میکنه، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، پیغمبر تو پرت نکردی، رمی یعنی همین پرتاب کردن این سنگریزه ها، و ما رمیت ولی پیغمبر پرت کرد، میگه تو پرت نکردی، ما تو پرت کردی. خب شما میام مش خاک برداریم بپاشین به سمت یه سپاه، میگی میشه اگر نش بره تو ششیکی یا تو حلقه یکی، بعد اون سپاه شکست بخوره. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینجا میفهمند اگه صبر کنید ما با ملائکه شما رو یاری میکنیم، میفهمند پس معیت الهی با صابرانه. و جمع الصابرین بین امور لم یجمع حال غیرهم، اموری رو برای صابرین جمع کرده که برای هیچ کدوم از صفات دیگه اینا رو جمع نکرده، فرموده این خیلی عجیبه، اولئک علیهم صلوات من ربهم، این کجاست؟ در اون آیات عجیبی که در سوره بقره است که بیانگر عالی ترین مقام توحیده، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بعد در ادامهش میگه کسانی که این گونه هستن، اولئک علیهم صلوات من ربه، سه تا صفت برشون بود، صلوات از جانب پروردگار، و رحمت و اولئک هم المهتدون، این صلوات که میگه، این صلوات اینجوری که ما صلوات میفرستیم، صلوات از جانب پروردگار رو در روایت گفتن که وقتی که خداوند صلوات بر بندش میفرسته، این صلوات در تمام ذرات جهان تأثیر میکنه، تمام ذرات جهان بر این بنده صلوات میفرستن، نه اینکه اونا حرف میزنن، یعنی تمام عالم در تحت اختیار و مسیر این شخص قرار میگیره. این همونیه که میگه اگه کسی به من تکیه کنه، تمام عالم مقابلش بیستن، من پشت سرش استم. نمونش داستان موسی. شما از اون عجیبتر چیز چندید؟ من فکر میکردم داستان یوسف عجیبه، فهمیدم داستان موسی عجیبتره. عجیب بودن این داستان از اون بیشتره، چون در داستان موسی فرعون تصمیم جدی گرفته که موسی رو از بین ببره. فرعون یعنی کی؟ یعنی فرعون با تمام سپاهش، با دستگاه اطلاعاتیش، در تمام خانه های بنی اسرائیل شنود داشته، هر جا بچه به دنیا می اومده این خبر داشته، از قبل از این که بچه متولد بشه خبر داشته، تمام قابله هایی که بودن توی شهر همه دستگاه اطلاعاتی فرعون بودن، خبر می دادن که مثلا فلان خانوم بارداره، اینا منتظر بودن تا بچه به دنیا بیاد، اگه به سر بود می بردن می کشتنش. اون وقت با یه چنین سیطره اطلاعاتی و حکومت نظامی، خدا میگه که نه تنها موسی رو من رشد میدم، تو دامن خودت رشد شو. اون وقت قرآن میدونی چی میگه؟ قرآن میگه با من باش، آتش رو برات میکنم گلستان، دریا رو برات میکنم گهواره، دامن فرعون رو برات میکنم از مادر مهربانتر، زلیخایی رو که آمده تو رو بدنام بکنه همون زلیخا رو میکنم عامل تبرئه تو، و همون برادرانی رو که خواستن تو رو از یاد همه ببرن همونا رو میکنم ابزار پیدا کردن تو، و همون پیراهنی که چشم نابینا کرده همون پیراهن رو میکنم ابزار بینایی چشم. چشم یعقوب رو چی نابینا کرد؟ چی بینا کرد؟ لذا قرآن کریم یه جا میگه مفاتیح به دست خداست، یه جا میگه مقالید به دست خداست. مفتاح و مقلاق یه چیزه، کلید. کلید چیکار میکنه؟ باز میکنه، چون باز میکنه نامش مفتاحه، چون میبنده نامش مقلاقه. هم مقلاق دست خداست هم مفتاح. خدا از اینا میبنده قفل میشه، حالا شما برو بدو. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگه خدا شما رو به یه ضرر مبتلا کنه هیچ کس نمیتونه اون ضرر برگردونه. و ان یردک بخیر، اگه اراده کنه خیری به شما برسه، فلا راد لفضله، هیچ کس نمیتونه برگردونه. زلیخا و حکومت مصر و زنان مصر رو ببینیم، قدرت تو دست کی بوده؟ تو دست زلیخا. برای اینکه وقتی که اون خطا رو مرتکب شد، عزیز مصر چیکار کرد؟ خودکشی کرد؟ هیچ، بهش گفت تو خیلی بدی. هم این نکهی نکنه، از یه جوکی زمان ما میگفتن، گفتن یکی به یکی تو اینگه، گفت الان میرم میکشمش، بعد هم شده گفت تو بدی بدی بدی، یکی گفت نکن کشتیش آقای عزیز مصر، نکن بابا کشتی زلیخا رو. بعد از این اتفاق مادش میگه این نکهی نکنه عظیم، این کید شما خیلی عظیم است، آه نکن دیگه کشتیش. بعد هم یوسف رو انداز زندان. اون وقت جالب اینجاست که آتشین و سوزاننده ترین عشقهایش که زلیخاست، تا احساس خطر کرد یوسف رو انداز زندان. این عشقه. خب پس قدرت دست زلیخاست، خدا میگه قدرت دست زلیخاست، قدرت دست برادره یوسفه. نه خیر، تو سوره یوسف یه آیه کوچولو هست، تمام محتوای سوره اون آیه است. ان الله بالغ امره، ان الله بالغ امره. از اول داستان گفت یا ابت انی رعاف المنام، من در منام دیدم که ما و خورشید به من سجده. خدا اراده کرده یوسف رو عزیز کنن، همه اراده کردن یوسف رو ذلیل کنن، یوسف رو حقیر کنن، یوسف رو از یادها ببرن. یه عده فروختنش، یه عده تو چاه انداختنش، یه عده زندانیش کردن، یه دفعه خواستم بدنامش کنم، اما خدا میخواد اینو تغییر بده. میگه من میخوام این یوسف. به همین خاطر به سوره یوسف میگن سوره ولایت. ولایت یعنی این، یعنی خدا ولی یوسف، همه عالم یه طرف، یوسف تنها تک و تنها یه طرف، ولی اون همه طرف اونجاست. اینو میگن معیت. و اولئک هم المهتدون. این جمله رو کسی که ادبیات عرب بلده میفهمه که این حصره، نمیگه صابران هدایت یافتن، میگه اولئک هم المهتدون، فقط این گروه هن که هدایت یافتن. و استقصاء الآیات فی مقام صبر یطول. میگه اگه بخوام در مورد مقام صبر آیاتو بگیم یکی خیلی طولانی میشه. و قال النبی، حالا به روایاتشون مراجعه میکنم، پیامبر فرمودن که از صبر و نصف الایمان، صبر نیمی از ایمان. و قال و فرمودن که من اقل ما اوتیتم، کمترین چیزی که به شما داده شده، الیقین و عظیمت و صبر. دو چیزه، یقین و صبر. یقین واقعا یقین کنه. یقین میدونید چیه؟ یقین این است که ما یقین داشته باشیم آخرتی هست. کسی که یقین داره آخرتی هست، این در عملش کاملا ظهور پیدا میکنه. اگه کسی یقین داشته باشه که این آب مسمومه میخوره آبو، یقین محصول 70 سال زندگیه، تازه خیلی همش نمیرسه. یقین اونجایی که دانش انسان با تمام سلولهای وجودش ممزوج میشه. لذا در ابتدای سوره بقره در مورد تمام اون 5 صفت از کلمه ایمان استفاده میکنه، اما در مورد آخرت میگه و بالآخرت هم یوقنون. چون اونی که برای آخرت مفیده ایمان به آخرت نیست، همه ما به آخرت ایمان داریم. اونی که برای آخرت مفیده یقینه. یقین ایمانی است که هرگز از مقتضای خودش تخطی نمی‌کنه. ما ها یه یقین دیگه داریم. ما که میگم عذرخواهی می‌کنم، من همیشه این قید رو باید داشته باشم که من و امثال من، من و امثال من یقین داریم آخرتی نیست. عملمون اینو نشون میده. آخرتی بود که ما اینجوری زندگی نمی‌کردیم. و من اوتی حظهو منهما. پس فرمود دو چیزه که از همه کمتر توضیح شده بین مردم، یکی یقینه، یکی هم صبره. فرمود کسی که بهرش از این دوتا ببره، لم یبال ما فاتحو من قیام اللیل و سیام النهار. خیلی عجیبه این داره. دیگه عمل خیلی براش اهمیت نداره، چون محصول عمل، یعنی اگه یه نماز شبش ترک شد، اگه یه کربلایی نتونست بره، دیگه آتیش نمیگیره، چون محصولشو داره دیگه. این ترک عمل نیست، معنیش ترک عمل نیست، معنیش نجات از عمل زدگیه، چون عمل محصولش یقینه، این محصول دست پیدا کرده. البته این حرف درویشا نیست که میگفت که گفت چرا نماز نمیخونی، گفت من واصل بیمم، گفت بی خود کردی واصل بیمم. امیرالمومنین اول کسی بود که واصل بیمه. یقین وقتی آمد، یقین انسانو به کار میکشه. این حرف علامه طباطبایی. علامه طباطبایی میفهمد که وقتی، چون قرآن میگه او عبد ربک حتی یأتیک الیقین، انقدر عبادت کن تا به یقین برسی. اینا میگه ما به یقین رسیدیم دیگه نماز نمیخونیم. گفت علی اول واصل بود، اون نماز میخون. وقتی یقین اومد، یقین انسانو به کار میکشه. این مفهومش نفهمید عبادت نمیکنه، فهمید اهمیت نمیده. اگه یه موقع نماز شبش ترک شد، یا روزه یه روزش ترک شد، روزه یه روزش ترک شد. همین الان بنده امروز یه خبر بسیار غم انگیز شنیدم، یکی از دانش آموزای مدرسه ما، خدا ان شاء الله همه رو رحمت کنه، پدرش روز عید فطر به رحمت خدا رفت. خب بهشون گفتن روزه نگیر، گوش نکرد، بعدم تاسفانه سکته کرد از دنیا رفت. و قال، یکی از علما نزدیک افطار، اینو ان شاء الله بتونم مطلبم قشنگ توضیح بدم، ناقص نگم مطلب، نزدیک افطار گفته بود کوزه آبو بیارید. یعنی نزدیک افطار فهمیده بود روزه برای ضرر داره. اون وقت ما خدا رحمت کنه همه گذشتگان شما رو، مادر بزرگ ما، مادرم تعریف کرد، گفت که آقای بروجردی اون موقع خبر دیر میرسیده دیگه، یکی از اعیاد دیر خبر اومده بود، نزدیک غروب خبر داده بودن که امروز عید فطره. میگفت که مادر بزرگ ما نمیخورد. میگفت من تا الان گرفتم، من دیگه ساعت مونده دیگه بخورم. گوش گفتیم مادر حرامه. میگفت من حرام مرام نمیدونم، من نمیخورم. میگه دست پاشو گرفتیم آب ریختیم تو حلش. میگفت به اون بدویرا میگفت فوشش میگفت خدا رحمتش کنه، میگفت عزیز لعنتی عزیز لعنتی ولم کنی. یعنی این آدمی که به یقین میرسه دیگه اینجوری نیست. ما جامعهمون عمل زده است. مثلا 30 تا جمعه دعای کامل خونیم، 31 اگه نخونیم یه جوری هستیم، مثلا احساس ناراحتی میکنیم. وظیفه مهمه. اگه وظیفه‌مون بوده خونیم که خونیم، اگه الانم به حساب وظیفه‌مون نمیخونیم که داریم به وظیفه‌مون عمل میکنیم دیگه. این آدم چون به یقین رسیده اهمیت نمیده که قیام لیلش یا صیام نهار ازش گرفته بشه. و فرمود از صبر و کنز من کنوز الجنه، صبر گنجی از گنج‌های بهشت. پرسیدن ایمان چیه؟ فرمود از صبر و سماحت، صبر و بخشش. و فرمود از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد، صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به بدن. یعنی اگه این سر نباشه بدن در کار نیست. حیات جسد ایمان به صبر. ولا جسد لمن لا رأس له، کسی که سر نداره جسدش هم زنده نیست. ولا ایمان لمن لا صبر له، کسی که صبر نداره ایمان نداره. پناه بر من، خودم صبر ندارم، من از بچگی صبر نداشتم. ولی این داستانایی که راجع به اهل بیت میگونه انسان شگفت زده میشه. اهل بیت سر جای خودش، راجب شاگردان این آدم داستانهاییشون که میخونه، اون موقعی که آدم میخونه نمیفهمه، ولی خودش وقتی در موضع اون مورد قرار میگیره میفهمه که چقدر این کارهایی که اینا کردن عجیبه. شما همه بزرگوارا داستان اون بازاری رو شنیدین که به مالک اشتر توهین کرد. مالک اشتر در چشم شیر وقتی نگاه میکرده شیر عقب عقب میرفت. یک تنه یک سپاه و حریف بوده، این از زور و بازوی شخصیش. مقامش هم که سپه سالار امیرالمومنین بوده دیگه، فرمانده سپاه بوده، این هم از مقام اعتباریش. ایشون در بازار میرفته، یه بقال بتالی میخواسته رفقاش رو بخندونه، یه هاش زباله میریزه تو صورت جناب مالک. ایشون بدون توجه عبور میکنه میره. بعد اینا بهش میگن خونه خمیر، این مالک اشتره، این که هاشو کار کرد. اینم بیچاره میشه میزنه تو سر خودش، میگه بدبخ شده میگه الان دیگه وزارت اطلاعات و همه میان میریزن رو سر. خلاصه میدوه دنبالش میره که بالاخره از دلشون در بیاره. میبینه ایشون رفت مسجد، میره پشت سرش میبینه به نماز ایستاده. بعد نماز میره خدمت جناب مالک، میگه آقا من آدم عذرخواهی کنم، میگه به خدا قسم که من راه هم اصلا مسجد نبود، آمدم اینجا که برای تو دعا کنم که خدا تو رو هدایت کنه. خب اینا حالا ما الان نشستیم به جزیره کولر خانه که اینا میبرم این احسنت مالک. اما حالا اگه مثلا برای خودمون پیش بیاد یک کسی مثلا یک بدی به ما کرده، گزارش به ما بیفته، میگه ها حالا گزار پوست به دباخونه افتاد. مثلا این استدامان ما ایرانی هاست، جیگرمون هم میاد اومده سراغ ما، میگیم حالا امروز ما رو دوندی، حالا تو بدو. یعنی که فرمود ایمان صبره. امیرالمومنین فرمود بنی ایمان علی اربع دعائم، ایمان چهار ستون داره: الیقین و صبر و الجهاد و العدل. یقین و صبر و جهاد و عدل. امام باقر فرمود من لا یعد دست صبر. شما بهتر از من میدانید حوادث بسیار سختی در پیشه. روزگاران هر روز بدتر از دیروزه و عالم به سمت گرفتاری‌ها داره پیش میره. من یه سوالی میپرسم. معمولا ما تا وقتی خونه پدر مادرمون بودیم راحت زندگی میکردیم دیگه، بعد که خودمون افتادیم توی زندگی تو بدبختی همون از اونجا شروع شد. شما چند تا گرفتاری داریم؟ چند تا گرفتاری داشتیم؟ چند تا از اون گرفتاریاتون رو حل کردیم راحت شدیم؟ آیا غیر از این بود که اگه یه گرفتاری رو حل کردیم، اگه دو تا بعدش نیومد حداقل یه دونه دیگه اومد؟ و الان که اینجا نشستی هممون پر گرفتاریم، غیر از اینه؟ بله، اون گرفتاری قدیمیمون شاید 10 تاش حل شده، ولی 50 تا دیگه جدیدن الان داریم. خدا همه رفتگان رو رحمت کنه. دایی ما میگفت الان هم میگه که این مجمع امواته، ما همه رسولان مردن. ایشون میگفت که خدا گر به حکمت به بندت دری، ز رحمت زند قفل محکمتری. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که گرفتاری ها تموم نمیشه، درست میگم؟ الان بزرگتر ها بهتر از من میدونن، باور کن یکیشو حل میکنی یه دونه بدتر میاد، اونو حل میکنی دوتا بدتر میاد، بعضیش هم که اصلا حل نمیشه. چرا؟ چون همه به دنبال حل مشکل در بیرون هم. حل مشکل باید در درون اتفاق بیفت. اینجا وقتی حل شد بیرون هر چی میخواد باشه باشه. امام باقر فرمود کسی که صبر را آماده نکنه برای سختی های ده، یعجز و عاجز میشه. هرچی هم سن انسان بالاتر میره سختی ها زیادتر میشه، گرفتاری ها و مشکلات بیشتر میشه. این بیانات دینی هم هیچکدوم مال حل بیرون نیست، همش مال حل درونه. درون باید آرام بشه. شما ببینید، کاش بتونم توضیحش بدم. امیرالمومنین میفهمد اعلمون علمن یقینن، ترجمهش اینه، این است و جز این نیست. چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، این دیگه ترجمه نیست، این تفسیر بود. اعلم و علمن یقینن یعنی این است و جز این نیست که ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته. اگر یک کسی عظیم الحیله باشه، یعنی چاره جویی بلد باشه، و شدت مکیدتو همه حقوقهای عالم هم بلد باشه، و کسرت مکابدتو و صبح تا شب بدوه، اکثر مما سمی لهو فی ذکر الحکیم، بیشتر از آن چیزی که در ذکر حکیم نوشته شده به دستش نمیرسه. ولم یحول بین العبد، و خدا فاصله ننداخته بین انسان، و بین ضعفهی و قلت حیلته، بین ضعیف بودنش و کم حیله و چاره بودنش، اقل من ماسم میلهو فی ذکر الحکیم. یعنی این عالم غمها و شادیهاش، داراییها و نداریهاش، صحتها و مرضهاش، تمام امور این عالم تقسیم شده. به هر کس یه قسطی رسیده. بعد فرمود العارف لهذا العامل به، کسی که اینو بفهمه و بهش عمل کنه، اشد الناس راحتن، راحت ترین مردم. اگر کسی بفهمه این عالم امورش تقسیم شده، تقسیم شده، به من و شما این روزگار افتاده، به من و شما این مکان افتاده، این رزق هم که میگه عمومیه دیگه، فقط رزق محصول پول نیست، به من و شما این زمان، این مکان، این پدر و مادر، این همسر و این فرزند. البته اینا نافی تلاش من و شما نیست، ما یه وظیفه داریم، یه کاری انجام میدیم، اما بسیاری از امور عالم از اختیار ما خارجه. و من همسرمو میتونم انتخاب کنم، بچه‌مو که دیگه نمیتونم انتخاب کنم، که پدر مادرمو که نمیتونم انتخاب کنم، روزا به دنیا اومدنمو که من انتخاب نکردم، روز مرگم من انتخاب نمیکنم، آب و هوا رو من تنظیم نمیکنم، مملکتم من اداره نمیکنم، جایگاه مملکتم در جهان من تنظیم نمی کنم. هزاران هزار عامل هست که داره تو زندگی من اثر میذاره و من هیچ کدوم درش دخالت نمی کنم. یه اختیار نصف نیمه به من دادن، بله اونجا تحت عنوان وظیفه‌ام. حالا شما ببین چی میگه؟ میگه کسی که در این عبارت ایمان بیاره راحت ترین مردمه، نمیگه بیکار ترین مردمه ها، میگه راحت ترین مردمه. یعنی این روایت محصولش مال قلبه، قلب آرام میکنه. بعد میفرماید ایمان عبد کامل نمیشه تا اهمیت نده که کی دنیا رو خورد کی دنیا رو برد. شما الان دیدین این زباله های تهران رو بعضی رو جمع میکنن، شما ناراحت میشین؟ تا حالا شده صبح ناراحت میشین؟ هر روز مثلا تو مهمونی ها بشین و قصه بکنین که چقدر اینا این زباله ها رو برمیدارن میبرن، اختلاس میکنن زباله ها رو، چرا ناراحت نمیشین؟ چرا اصلا طالب فکرتون هم نرسیده که ناراحت بشین؟ برای که زباله است، جیفه است، مرداره. ما اصلا حاضر نیستیم بریم از دیدین از کنار سطح زباله میخوایم رد شیم یه متر فاصله میگیریم؟ ما اصلا کنارش حاضر نیستیم رد شیم، یه متر راهمون رو کج میکنیم میریم اون برتر، برای اینکه بوی بعدش به مشامون نرسه. برای ما چه اهمیت داره که زباله رو ببری یا نبری؟ اون وقت پیغمبر خدا میگه از دنیا جیفتون، دنیا مرداره و طالبها کلاب، طالبانش سگن. بعد برای اینکه اینو اثبات کنه میفهمد اما ترا تکالبهم علیها، نمیبینی چطور مثل سگ به هم میپرن برای دنیا؟ اون وقت جناب فیض میفهمید اینها چون چشم معرفتشون باز شده، اینا اصلا با معصیت سر و کاری ندارن، اصلا تعجبی نداره بگی آقا دنیا رو رها کن، مثل اینکه بگیم مثلا این زباله ها رو رها کن، براش اصلا دنیا ارزش نداره، برای خودش کار مهمی نیست. برای من و امثال من که دنیا رو گوهری میدانیم ارزش حساب میشه، برای اون که دنیا رو جیفه میدونه چه ارزشی داره؟ پیغمبری که میگه دنیا جیفتون طالبها کلابون، این پیغمبر به چه دلیل باید دنیا دل ببنده؟ لذا ایشون میفرماید که کسی که برای سختی های روزگار صبر آماده نکنه، این آدم عاجز میشه، عجزه. حالا عرضم تمام. و فرمود الجنتو محفوفتون بالمکاره، بهش پوشیده شده در لابلای امور مکروهه، یعنی چیزایی که آدم بعدش میاد. خب آدم از صبح زود بیدار شدن بعدش میاد، از روزه گرفتن تو هوای گرم آدم بعدش میاد، آدم از حفظ کردن چشش بعدش میاد، آدم از حفظ کردن زبونش بعدش میاد. محفوفتون بالمکاره و صبر، بهش پوشیده شده لابلای این دوتاست. فمن صبر علی المکاره فی الدنیا، کسی که بر مکروهات دنیا صبر کنه، دخل الجنه و جهنم محفوفتون باللذات و شهوات، جهنم پوشیده شده در لابلای لذات و شهواته. فمن اعطا نفسه لذتها، کسی که اون لذت دنیا رو به نفسش بچشونه و شهوت دنیا رو، دخل النار. و در آخرین روایت از امام صادق نقل کرد که من ابتلا من المؤمنین به بلا، اگر مؤمنی به بلایی مبتلا بشه، فصبر علیه، بر اون بلا صبر کنه، کان له مثل اجر الف شهید، هزار شهید، هزار که میگن عدد کثرت، یعنی مثل اجر مجاهد فی سبیل الله. قال، بعد فرمود که ان الله تعالی انعم علی قوم، خدا به قومی نعمتهایی رو داد، فلم یشکرو، شکر نکردن، فصارت علیهم وبالن، همون نعمت شد وبال. و ابتلا قومن بالمصائب، قومی رو به سختی ها مبتلا کرد، فصبرو، اونا صبر کردن، فصارت علیهم نعمت، اون بلا شد نعمت. بعد در پایان میگه ول اخبارو فی فضیلت صبر اکثر من ان تحصا، اصلا نمیشه شما روایات که در فضیلت صبر. این بخش فعلا فقط معرفیه مسئله صبر. حالا فصل میده در واقع مقدمه بحث بود، فصل اولش در مورد صبر و اقسامش که الان شده بعد عرض کنم. برادران به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. یه نکته رو عرض کنم به اندازه مثلا دو سه دقیقه عرض شد، که چون بعضی از عزیزانی که اینجا تشریف میارن ممکنه که مثلا دفعات اولی باشه که این عرایز ما رو میشنون و بعدم این صوت ها ضبط میشه، گرچه من امروز ضبطم خاموش بوده ضبط نکرده، اینا روی کانال قرار میگیره، بعضی دیگران که استفاده میکنن ممکنه که این صدای منو بشنون. من یه توضیح باید عرض کنم، اون توضیح اینه که مثل این علوم روز که مثلا اگر یک کسی مبنای علمش مثلا در علم فیزیک نیوتن باشه، این مبناش توی تمام جهانش اثر میذاره. یعنی همه تعاریفی که در فضاهای مختلف میکنه بر اساس اون مبانیه. حالا همین آدم اگه مثلا بیاد مبنای فیزیکش عوض بشه، بشه فیزیک کوانتوم، دوباره باید یه جهان دیگر رو تعریف بکنه، همه تعاریفش تغییر میکنه. این بحثی که ما داریم میکنیم، مثلا این سلسله مباحثی که ما داریم، که اینا هیچ کدوم ربطی به بنده نداره، بنده رابطه‌ام با این بحث مثل این میکروفون داره، من فقط بلندگوی این بحث هم. اینا همه معارفیه که مال این بزرگان دینه، اینا هم از مکتب اهل بیت بحث کردن. اینا یه توحیدی رو معرفی میکنن که برای این توحید باید تمام جهانشون رو دوباره تعریف کنن. لذا ممکنه که ما الان یه حرفی یه جایی بزنیم، 100 تا سوال تو ذهن شما پیدا بشه. اگه ما یه چیزی رو داریم یه جایی میگیم، این تازه بیان یک مبناست. حالا اصل و اساس حرف چیه؟ اصل و اساس حرف اینه که یه مستقل بیشتر در عالم نیست، دیگران همه غیر مستقلن. قرآن از اول تا آخر هیچ جا برای کسی نقش قائل نیست. نمیگه ابر می آید باران می بارد زمین سبز می شود، میگه خدا ابر و میرانه باران و میراند و باران را می باراند و زمین را سبز کنه. بالاتر از زمین و ابر و باران میگه قلب های شما در دست خداست. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب در دست خداست، خدا قلب رو زیر و رو میکنه، در یک لحظه قلب تغییر میکنه، با شنیدن یک کلمه طرف میشه از اولیاء خدا. این مبنای اساسیه به نام توحید. اون وقت توی این توحید هزاران سوال پیدا میشه که بس ما چی کاره ایم؟ مهمترین سوال اینه، چون فوری از جبر سوال میکنم. این تیکه کوتاهش هم میگم، ما چی کاره ایم؟ ما هیچ کاره ایم. ما فقط یه انتخاب داریم، انتخابمونم مال وادی عمله، مال بقیه وادی ها نیست. نه قانون عالم رو ما مینویسیم، قانون عالم از قبل نوشته شده. توی قانون این عالم اگه من و شما استغفار کنیم بارون میاد. استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا. بارون هم نمیاد، و الان هم بارون اومده، ولی یه موقعی اومده که همه میوه رو از بین برده، بازم خدا رو شد، حالا الان میگه همونش هم نمیاد. قانون این عالم من ننوشتم، شما هم ننوشتید. قانون این عالم چیه؟ میفرماید استغفروا ربکم، استغفار کنید، آسمان به میل شما میشه، نه که بارون میاد، یعنی به میل شما میاد، اون وقت میاد که شما میخواید و اون اندازه میاد که شما میخواید. یجعل السماء علیکم مدرارا. و بعد خیلی ها پول دارن، پولشون وبالشونه، خیلی ها بچه دارن، بچهشون وبالشونه، میگه اگر استغفار کنید یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. اموالتون امدادتون میشه، فرزندانتون امدادتون میشه. این قانون رو من ننوشتم، شما هم ننوشت، اینو خدا نوشت. پس من و شما چی کاره ایم این وسط؟ ما الان آخر موضوع عرضمون اینه، یه پاورقی داریم میزنیم، مطالبمون یه چیزای دیگه بود، پاورقی مهم میداریم اینجا. پاورقیمون اینه که این بزرگانی که ما داریم ازشون نقل قول میکنیم یه توحیدی رو دارن معرفی میکنن که در اساس این توحید ما باید همه جهانمون رو تعریف کنیم. مهمترین عنصر این جهان فعلا ماییم. ما چی کاره ایم؟ ما هیچ کاره ایم. توی این جهان نه ما قانون عالم رو مینویسیم، قانون عالم رو خدا نوشته، نه ما به اعمال اثر میدیم. مثلا ما اگه معاذالله مال یتیم بخوریم، ما فقط اینجا یه انتخاب داریم که مال یتیم بخوریم یا نخوریم، اما اونی که مال یتیم رو در بطن ما میکنه آتش دیگه ما نیستیم. قرآن میفرماید که الذین یأکلون اموال الیتاما انما یأکلون فی بطونهم نارا. کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره، این کارو خدا میکنه. حتی قلب ما در اختیار خودمون نیست، اما یه چیزی در اختیار ماست، اون عمله. عمل در اختیار ماست. من میتوانم سخن بگویم، میتوانم سکوت کنم. من نمیتوانم بگم حب به دنیا ندارم. نمیتونم هم بگم حب دنیا از قلب من برو بیرون. حب دنیا که از قلب با گفتن بیرون نمیره که، جوری بره بیرون. اما من یه کاری میتونم بکنم، اونی که در اختیار من گذاشتم، عمل. عمل چیه؟ من میتوانم در مقام عمل، عمل کسانی رو بکنم که حب دنیا ندارن. چطوری؟ یه پیشنهاد ناحق به هم میشه، نمیتونم بگم که از پول بدم میاد که، اگه بگم دروغ گفتم، اما میتونم که قبول نکنم. نمیتونم بگم که نه دیگه، من چون حب دنیا دارم اصلا دیگه در اختیار خودم نبود و این دستم اصلا نمیتونستم بگیرم، حرکت کردیم پولو گرفت، این هیچ کس قبول نمیکنه. همه میگن انتخاب خودته. اگر من اینجا عمل کسی رو کردم که حب دنیا نداره، خداوند انعکاس میده عملم رو بر روی قلبم، قلبم رو تغییر میده. لذا شما توی دعاهای اهل بیت میشنوید که اهل بیت به خداوند عرضه میدارند سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، سید من تو حب دنیا رو از قلب من خارج کن. این معنیش این نیستش که آقا شما گله و رهایی، سید باید حب دنیا رو از قلب من بیرون کنه. این پیامش این نیست. همونطور که پیام اون روایت که از امیرالمومنین خونیم که میگه یقین بدانید که هر چقدر بدوید هیله و چاره بزنید، همه کلک های عالم رو سوار کنید، روزیتون زیاد نمیشه. این اصلا پیامش کار کردن و کار نکردن نیست. پیامش اینه که من و شما یه وظیفه ای داریم، ولی اون وظیفه ما رازق ما نیست. ما وظیفه به تلاش داریم، ولی تلاش ما رازق ما نیست. ما یه چارچوب وظایفی در مورد تربیت فرزندمون داریم، ولی اون چارچوبی که ما انجام میدیم اون بچه‌مون رو تربیت نمی‌کنه. ما یه وظایفی در قبال اجتماع داریم، ولی اون وظایفی که ما در قبال اجتماع انجام میدیم اجتماع رو تغییر نمیده. ما فقط تو وادی عمل یک انتخاب داریم. آن که در باطن قلوب قلب‌ها رو زیر و رو می‌کنه خداست. چه قلب ما چه قلب دیگران. این اجمالش تفصیلش رو تو رساله های توحیدیه عرض کردیم، چون ما توی این سلسله مباحث خیلی از توحید ممکنه دفعه یه گزاره بگیم، ممکنه خیلی براشون سوال پیش بیاد که آقا پس اینه که داری شما داری تبلیغ جبر میکنی اینجا. نه خیلی، من تبلیغ جبر نمیکنیم. به علامه طباطبایی فرموده بود که هر جا ما صحبت میکنیم سر جبر در میاره، یعنی ما هر چی میگه فوری از جبر سوال میکنم. تبلیغ جبر نیست، این بیان توحیده، اینم جایگاه انسانه. ارزمندم.